داشتم و من فهمودم که در ذیل این بیانیه گام دوم یه نکته ای از نکاتی محورایی که اونجاش خدمت خواهران و دوستان عزیز عرض بکنیم که ناظر به مسائل و مشکلات امروزم باشه. یک بند در دفاع از رشد اخلاقی جامعه ایران پس از انقلاب. زیاد داریم میبینیم و میشنویم که از طرف رسانه‌های دشمن در خارج و داخل و بعضی تحلیل‌های بدون استناد بدون آمار همینطور رو هوا گاهی خودامونم دامن میزنیم بعضی که مردم بیدین شدن، نمیدونم جامعه غیر اخلاقی شده، مردم زمان شاه متدین‌تر بودن قبل از انقلاب، وضعیت اخلاق عمومی و معنویت خرابتر شده از قبل و اینها. خب این حرف به درد کسانی که هیچ تحلیل و آماری تو دستشون نیست بدون سند حرف میزنن میخوره، به درد کسانی هم که میخوان خودشون رو راحت کنن و بگن که همه خرابن، همه خراب شدن، حالا ما هم یکیش، میخوره به درد کسانی که معتقد به ما نمیتوانیم هستن در همه عرصه‌ها، چه مدیریت اقتصاد چه مدیریت فرهنگ عمومی و اخلاق عمومی، میخوره به درد اینجور افراد میخوره. اما اینکه به درد جامعه چقدر میخوره یه چنین تعبیر و تفسیری، خب روشنه. اولا یک دروغ بزرگه، کسانی که اون جامعه رو دیدن، این جامعه رو میبینن، اونا منطقا حق قضاوت بیشتر دارن تا کسانی که ندیدن و شنیدن. که کسانی که این تعابیر رو به کار میبرن بخش مهمیشون خب سطحیان اطلاع از مسائل ندارن، دستشون از هر نوع مقایسه عقلی خالیست، مقایسه علمی نمیتونن بکنن و ندارن. بعضی قیاس به نفس میکنن و ضعف خودمون رو تسری میدیم به دیگران. هم میخوان بگن که آقا کل این تلاشایی که کردن تو انقلاب و سال 57 و بعدم تو 40 سال اینا همش بیفایده بوده، شما از یک جنبش دینی انقلاب اسلامی حرف زدید در حالی که اسلام و دیانت و اخلاق و معنویت تو جامعه نه ای که رشد نکرد، بدتر هم شد. اون دستاورد و ادعای اصلیتون چی بود؟ یه وقت ما داریم با الگوهای متعالی میسنجیم، بله هرچی جلو بریم عقبیم، و مگر انبیاء علیهم السلام به همه اهدافشون رسیدن؟ این چیزایی که قرآن میگه قوم نوح و قوم شعیب، قوم صالح، قوم لوط، قوم اینا چی بودن؟ پس خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که از این عالم رفتن خاتم انبیاست، بعد از ایشون چه اتفاقی افتاده و نیم قرن نگذشته یزید به جای حسین نشسته؟ اولا سنت تاریخی رو بدونیم، اخلاق یک امر اجباری نیست، یک امر تمهیدی است. جلوی سازماندهی های ضد اخلاقی رو در عرصه عمومی باید گرفت، اما این که اخلاق و معنویت چقدر پیش بره، چقدر نهادی نبشه، یک امر بطئی است، یک امر دفعی نیست. بله انقلابی هست، اما انقلابی نه به مفهوم ناگهانی بودن به لحاظ مقیاس زمان، بلکه انقلابی به این معنا که یه ارزش آزادی بخش و تحول آفرینه، ولی یه بخشایش فوریت میطلبه، یه بخشایش صبر میطلبه. اما اون چی که مهمه تلاش و برنامه است. بی تلاش و بی برنامه آرزو کردن خب این شکسته، این فریب خود و دیگرانه، بلکه خیانته. اصل مسئله اینه که این وظیفه هیچ وقت تمام نمیشه و تا ابد ادامه داره و اون اتفاقات بزرگ جهانی در آخر زمان خواهد افتاد. تا اون زمان نه عدالت مطلق، نه اخلاق و معنویت، حاکمیت اخلاق و معنویت بر جهان اتفاق نمیفته. ولی صفر یا صدی نیستیم، صفر تا صدی هستیم. از صفر تا صد 99 پله است و در جهت هرچه معنوی تر و اخلاقی تر شدن یک جامعه باید دائم تلاش کرد و کوشید و برنامه داشت و پاسخگو بود و سازماندهی کرد و موبایلار هم خاموش کرد. این چند تا کار باید بشه. یه وقت داریم با اون سقف ایدئال میسنجیم، طبیعی همیشه عقبه. یه وقت داری مقایسه میکنه با جوامع مشابه یا با گذشته خودت. این دوتا مقایسه منطقیه هر کدوم از یک وجه. اون وقت میبینیم که ما به لحاظ رشد اخلاقی و معنوی خیلی جلو رفتیم. این جامعه کجا؟ اون جامعه کجا؟ نقاط ضعف اخلاقی جامعه رو دیدن خوبه، اما به قصد علاج، نه به قصد نمک پاشی و خوندن آیه یأس که در رأس آیات شیطانیست. آیه یأس میخوان شما رو به این نتیجه برسونن که کار فرهنگی، تربیتی، اخلاقی تو رسانه، بیرون رسانه اینا فایده نداره. سقوط اخلاقی و انحطاط و در غلطیدن به دره فساد و گناه و شرک و اینا محتومه و پایان تاریخ فساده و داریم به سمت اون منجلاب حرکت میکنیم، درست در نقطه مقابل وعده انبیا که پایان تاریخ صلاحه. یکی میخوان شماها رو مایوس کنن، بترسونن، در حالی که شیعه به خصوص معتقده به یکی پایان تاریخ به این سمته، به سمت فلاح و رستگاری و عدالت و حاکمیت توحیده، فردا از آن ماست. بنابراین جهان داره به اون سمت، به سمت ما داره میره، نه به سمت شما، پشت به ما نیست. و دیگه اینکه انتظار اون فرج بزرگ، هم عدالت، هم معنویت، هم اخلاق، هم عقلانیت که همه اینا وعدش در روایت داده شده، انتظار اون فرج خودش جزئی از فرج است و او انتظار فرج یعنی اقدام در جهت اون فرج نهایی. کسی منتظره که به اون سمت بیسته و حرکت کنه، ولی منتظر چی هستی؟ منتظر نیستی. کسی که نشسته یا روش اونوره یا خوابیده که منتظر نیست. منتظر یعنی تمام حواس ششدانگ به اون سمته و هر جا یک گام بتونه برداره به اون سمت برمیداره. خب با این نگاه در بین شما هیچ جای نه یأس نه ترس، احساس غربت، احساس شکست مطلقا این بحثا نیست و هیچ وقت پشت به دشمنان اخلاق و معنویت و عدالت و دیانت نباید کرد، نباید ترسید. قرآن همطور که توی جهاد نظامی میفرماد که اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، وقتی به دشمن میرسید تو جبهه، چشم در چشم دشمن قرار میگیرید، ملاقاتشون میکنید، مبادا پشت کنید بهشون، مبادا ترس براتون داره، نگید، مبادا بگید ما نمیتوانیم، شکست میخوریم، نمیشه. محکم بایستید و برید جلو. همین وضعیت تو حوزه جهاد فرهنگیه. آقا این همه رساله، ماهواره‌ها تو فضای مجازی، این همه دروغ، شایعه داخل خارج، اینا آدمای ضعیف العقل، آدمای ضعیف النفس، مدیرای غیر پاسخگو در حوزه فرهنگ و رسانه و اینا، و اون همه وضعیت چطوری میشه؟ نه میشه. اگر نمیشد خداوند به انبیا و به پیروان انبیا دستور نمیداد که ادعو الی سبیل ربک، دعوت کن، دعوت کن به راه پروردگارت، خسته نشی، مایوس نشی، تردید نکن، نترس، ولو یک به هزار باشید، منتها دعوت کنید، سکوت نکنید، سازش نکنید، تسلیم نشید، منتها دعوت کن به سبیل ربک، نه به سبیلک، به خودت دعوت نکن، دنبال چیزی برای خودت نباش، به راه حق دعوتشون کن. چجوری؟ اولا بالحکمه، حکمت، معرفت، عقلانیت، برهان، چرندیات نه. دو، یعنی اول عقلشون رو خطاب قرار بده با حکمت. دو، والموعظه الحسنه، با درست حرف زدن خطاب کن با قلبش. موعظه مخاطبش قلب طرف، وجدانشه، فطرتشه. حکمت با عقل مخاطب حرف میزنه. دیگه چی؟ هم عقل هم قلب، هم معرفت هم معنویت، هر دو رو هدف بگیر، از دو مسیر وارد شو، با ذهنش و با روحش خطاب کن، بعد نسبت به جریانهای مخالف این مسیر نه سکوت کن نه وارد بحث به روش نادرست شو. جادل هم مطابلتی هی احسن، جادل هم یعنی مناظره کن، بحث کن، کنار نکش. آقا همه، هم شما درست میگید، هم او درست میگه، هم ما همه درست میگیم، ما با هم بحث نداریم. چرا؟ آقا بحث داریم، ما با شما بحث داریم. مسیر که دارید میرید غلطه، این مسیر نادرسته، تهش منجلابه، خودت میخوای بری جهنم، برو، اجازه نمیدیم مردم رو به زور ببری به جهنم. خودت میخوای هر کار خودتون میخوایم بکنیم، تو حریم خصوصیتون بکنیم، تو حریم عمومی، تو خیابان، تو رسانه، تو دانشگاه، تو حوزه، تو جامعه، تو حکومت اجازه نمیدیم. میخوای خودت بری به جهنم، به جهنم که میخوای بری جهنم. بقیه رو چرا میخوای، جامعه رو میخوای با خودت، دیگران رو چرا میخوای ببری به جهنم؟ چرا فضای عمومی رو میخوای خراب کنی؟ افکار عمومی، رسانه، نظام تعلیم تربیت، خانواده‌های دیگه، امر به معروف نهی از منکر، یعنی اینه. کسی نمیخواد کسی رو به زور ببره به بهشت. ما اگر هنر کنیم خودمون رو به زور ببریم بهشت، کلامون رو بندازیم هوا. کسی نمیتواند کسی دیگر رو به زور ببره به بهشت، اما باید راه بهشت تسهیل بشه در عرصه عمومی و اونایی که میخوان به روش سازماندهی شده بقیه رو ببرن به جهنم، با جلو اونا ایستاد. این میشه کار فرهنگی، این میشه تلاش در جهت گسترش اخلاق و معنویت و فرهنگ و اینا. این که درست بشه، اقتصاد و سیاست و سیاست داخلی و خارجی و احزاب و خانواده و اعتیاد و طلاق و دعوا و اینا همه درست میشه. هرچی یک جامعه موحدتر، معنوی تر باشه، دعوا و خشونت و حق کشی درش کمتره. همین آماری هم که تو جامعه ما میدن، میگن مارمزونا جرم و جنایت کمتره. بعد یک کسی میگفت ای پس معلوم شد اینا که جرم و جنایت میکنن همین روزگیرهان، تو مارمزون حالش ندارن، دزدیان. گفتم نه، معنیش اینه که حتی اونایی که مذهبی نیستن، خیلی حتی اونا که اهل دزدی و جرم و جنایتن، حتی اونا هم تحت تأثیر ماه رمضان و ماه محرم و اینا یک کمی شرم میکنن، دست برمیدارن. این تأثیر این معنویت اینه. حتی اونا هم که اهل دزدی هم تو این مدت مأخوذ به حیا میشن و یه مقداری آدم تر میشیم، هممون آدم تر میشیم. فضای عمومی، فرهنگ عمومی رو باید مراقبت کنی، از هیچ کس و هیچ چیزم نترسی. این خط انبیا پیروزه. قرآن فرماد هر جا حق آمد باطل قطعا شکل رفتنیه، جا الحق و زهق الباطل. اگه یک جایی میبینید باطل هست، برای که حق نیامده. سربازان حق به وظیفهشون عمل نکردن، و الا شما پرچم حق رو ببری بالا، بود حق یعنی نبود باطل، چون اصلا باطل چیزی نیست، باطل فقدان حقه. باطل اصلا یعنی پوچ، معنی کلمه باطل در لغت عرب یعنی پوچ. حق یعنی ثابت. میگن حق چیه؟ ما هو کائن، ما هو ثابت. حق حقیقت چیزیه که هست، واقعیت داره، موجودیت داره. باطل چیزیه که نیست. وقتی حق نیست باطل هست، باطل عدم حقه. وقتی عدل نیست خب ظلم هست. قرآن میفرماد شما بیایید تو صحنه، ان الباطل کان زهوقا. باطل اصلا موندنی نیست، باطل رفتنی، ذاتش نابوده، به شرطی که بیاین تو صحنه. حق بر باطل پیروزه، اما آیا اهل حق بر اهل باطل پیروزن همیشه؟ نه. اگر اهل حق به حق عمل کنن بر اهل باطل پیروز میشن، و الا خود حق بر باطل پیروزه. یک دلیلش هم اینه که هر جا باطل میاد تو صحنه به اسم حق میاد، نه به اسم خودش. باطل به اسم باطل هیچ وقت نمیاد، ظالم به اسم عدل میاد. بله، رشوه میخواد طرف بگیره، میگه حقمه، نمیگه که حقم ناحقه. رشوه میخواد بده، نمیگه رشوه میدم، میگه هدیه دارم میدم، اسم خوب روش میذاره. پس یعنی هدیه حق، رشوه باطله. حق بر باطل پیروزه. ولی اگه باطل پیروزه، چرا سریع نمیگی که من دزدم؟ چرا میگی من دزد نیستم؟ چرا توجیه میکنی؟ همی که همه ما هر وقت خلافی میکنیم توجیهش میکنیم، برای که حق بر باطل پیروزه. اگه باطل بر حق پیروز بود، خب اگه راست میگه با پرچم باطل بیا جلو. شاه میگفت دروازه تمدن بزرگ، رضا خان میگفت اصلاحات و متمدن میخوام پیشرفت کنیم، صدام میگفت فلان کار میخوام، اسرائیلی ها میگه چی میگن؟ میگه حق ملت یهود. ملت یهود که اونجا داشتن زندگی میکردن، شما چند میلیون از یک جای دیگه اومدین، چند میلیون از خونه هاشون بیرون ریختین اومدن تو خونه های اونا، ولی اونجا که یهودی و مسلمان و مسیحی بودن. که آمریکا میخواد اشغال کنه، میگه برای صلح، دموکراسی، مبارزه با تروریسم، آزادی. چرا راستش نمیگی؟ چرا نمیگی استکبار، غارت؟ هم تو مسائل شخصی هم تو مسائل عمومی حق بر باطل پیروز است. حتی دزدا که دزدی میکنن اموال دزدی رو وقتی میخوان تقسیم کنن میگن عادلانه تقسیم کن، یعنی باز نوبت منافع خودشون که میشه از عدالت حرف میزنه نه از ظلم. به بقیه ظلم میکنه، اما وقتی میخوان خودش به نوبت خودشون میشه تن به ظلم نمیدن، میگن یه کسی رئیس ما باشه که عادل باشه، درست تقسیم کنه. اینا یعنی حق برباطل. اما چرا بعدی کسی میگه آقا پس در طول تاریخ چرا باطل همیشه بیشتر وقت حاکمه؟ باطل حاکم نیست، اهل باطل بر اهل حق پیروزن نه باطل بر حق. چرا پیروزن؟ چون اهل حق به وظیفه‌شون عمل نکردن، فقط حرف میزنن، یا عقل ندارن، نظم ندارن، فداکاری نمیکنن، اتحاد ندارن، یعنی در واقع چون اهل حق به حق عمل نمیکنن شکست میخورن. چون حق یعنی وحدت، علم، عقل، فداکاری، صداقت، اینا هر جا بیاد پیروز میشه. وقتی اهل حق به این بخش از حق عمل نمیکنن اهل حق شکست میخورن، اما حق هیچ وقت از باطل شکست نمیخوره. اینا باعث اینا نکاتیه که اگه بهش توجه نکنیم وسطاش مایوس میشیم، رها میکنیم، ول میکنیم، دو تا تلقین میکنن باور میکنیم. اما یکی دیگه فکر میکنن واقعا قبلا مردم ایران خیلی متدینتر بودن از الان. بابا قبل از انقلاب اولا که اکثر ملت ایران بی سواد بودن، اصلا چیزی نمیدونستن که بخوان چی کنن. بعد اصلا اکثر مردم حتی تلویزیون و رادیو تو خونه هاشون نبود، اصلا امکانات فساد و فحشا اینقدر نبود، عرضه فساد اینقدر نبود، نه عرضش بود، نه بازارش بود، نه اطلاع بود، نه هیچی، نه سفر خارج بود، نه اینترنت بود، نه ماهواره بود، حتی رادیو تلویزیون خیلی خونه ها نداشتن. من از دوران کودکی میادم تو مشهد شهر ما خیلی از مردم یخچال نداشتن، چند سال مونده به انقلاب یخچال نداشتن، ماشین و تلویزیون که اصلا جز یک اقلیتی از خانواده ها نداشتن تو خونه هاشون، و کسی اصلا اینا رو جز سبک زندگی نمیدونست. یعنی نوع الگوی تغذیه ها معمولا قوت غالب معمولا نان بود، برنج، الان برنج مثلا یا گوشت و فلانه، اون زمان قوت غالب نان بود، چیزی بود به نام لباس پلوخوری دیگه. معلوم شد پلوخوری یک حادثه ای بود در زندگی که لباس مخصوص بود، بهترین لباس رو میپوشیدیم میخوام بریم پلوخوری. خب الان که سبک زندگی ها اینجوری، تو 15 میلیون 10-15 میلیون مردم هر سال دارن سفر خارج میرن، خیلی جالبه. همین الان هم که همه مینالن و مشکلات هم هست واقعا برای یک طبقه از مردم، خیلی تو سایت ها دیدم هنوز نوروز نشده تمام پروازهای خارج کشور تفریحی تمام پر شده، و همینطور پرواز به کیش و نمیدونم کجا و فلان و اینا همه پر. گفته تو خبرات دیروز خوندم که آقا باید 1000 پرواز اضافی بذارین و فلان و اینا. خب سالی چند میلیون ها نفر سفر خارج، روزی 20 میلیون نفر پای اینترنت که همه چی هست بالاخره خوب و بد. تو جیب هر بچه دیگه یه موبایل هوشمند که خود این 100 تا شبکه تلویزیونی و ماهواره و انواع عرضه های مباحث ضد اخلاق و فحشا و مسائل ضد دین و مسائل تهمت سیاسی، و چند هزار نفر ارتش اسرائیل چند تا لشکر سایبری داره نشستن فقط پایو به زبان فارسی عربی دارن کامنت میگذارن، ارتش انگلیس چند تا تیپ فضای مجازی داره، آمریکا ارتش سایبری داره، منافقین 2000 تا آدم تو آلبانی نشستن صبح تا شب فقط پای دستگاه دارن مطلب می‌نویسن، کامنت می‌گذارن فلان، بهائی‌ها مشغولن، صهیونیست‌ها مشغولن، انگلیس همه مشغولن داخل خارج فلان، این همه داره بمباران دروغ و فساد و تهمت و اینا، با وجود این که اصلا این شرایط کجا، اون شرایط کجا، این جامعه کجا، اون جامعه کجا. بعد اکثر مردم باسواد زمان قبل انقلاب، اکثر خانما که کلا بی‌سواد بودن، اگر زنی هم می‌خواست وارد عرصه عمومی بشه، نمی‌دونم علمی، اقتصاد، سیاسی، اینا باید برهنه می‌شد، یا عفت یا عزت، دو تاش با هم نمیشه که هم عفیف باشی هم عزیز، هم عفت تو، کرامت تو حفظ کنی، هم با عزت تو عرصه‌های عمومی هم اگر سیاست و اینا هم بیا، یا اقلیت بودن دیگه. خب الان که 60 چند درصد دانشگاه ما خانومن و 100 هزار دانشجو شده 5 6 میلیون دانشجو، جمعیت دو برابر شده، تعداد دانشجوهای ما از 25 تا 40 برابر شده. خب این سطح آگاهی، میلیون ها نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها ما الان داریم تو جامعه، اصلا ما اونجا دانشگاهی نداشتیم به اون صورت، تو هر فامیلی دو نفر اگه دانشگاه میرفتن همه پوز اینا رو میدادن، حالا دیگه تو خیابون میگی دکتر ده نفر برم گیدن نگات میکنن، نمیدونی با کدومشون روبوزی کنی. خب سطح سواد و دانش، سطح اطلاعات، ابزار، امکانات، اینا اصلا قابل مقایسه نیست با 40 سال پیش. بنزه واقعا 100 سال بیشتر تفاوت کرد جامعه، رکورد زد تو دنیا از جهات مختلف، مخصوصا در مورد زنان. هیچ جا در دنیا زنان به این سرعت مسلح و مجهز به عرصه‌ها و ابزار و دانش‌ها و تخصص‌های اجتماعی نشدن. اینقدر تون رفتیم که خب از دو طرف ملاحظه انسجام خانواده و اینا نشد دیگه، یعنی خیلی مشکلاتی هم عواقبی هم پیش آمد براش. ولی خب اصلا این جامعه با او جامعه قابل مقایسه نیست. اینا که میگن قبل انقلاب اونجوری بود اینجوری بود، الان باید اگر او زمان فسادی بود الان باید 10,000 برابر باشه فساد، باید 100,000 برابر باشه و نیست. اگه اون موقع 1% محدودی از مردم آدمای متدین و صالح و مصلح بودن، خودشون حفظ میکردن، اون هم بودن تو روستاها یا تو شهرستانهای کوچیک یا حاشیه چیزا بود، تو متن جامعه نبودن. الان باید 1,000,000 او باشه. خب چجوریه که تنها دانشگاه های تو جهان که ده ها هزار استاد و دانشجو صف میکشن برای اعتکاف، دانشگاه ما هیچ جا دنیا هم چیزی وجود نداره. 100,000 دانشجو اردوی جهادی هر سال، دختر و پسر، کجای دنیا هم چیزی هست؟ نگذاریم مایوسمون کنن بگن آقا فاسد شدن مردم. میگید یا اخوندای ضد انقلاب، میگه آقا روحانیت قبل از انقلاب احترام داشت. کدوم احترام داشت؟ مسخرهتون میگن کجا احترام داشتی؟ امام دو سه بار گفت ماشین اتوبوس چپ کرده بود تو مسیر تهران قم، راننده گفته بود تو ماشین یا اخوند یا فاحشه، و الان ماشین برای چی چپ شد؟ میگه امام این مضمون رو دو سه بار گفت. گفت میگفتن اخوند و فاحشه سوار نمیکنیم. حالا دروغ گفتن، فاحشه سوار میگردن ولی اخوند سوار نمیگردن. واقعا یکی از بستگان ما میگفت که یکی از علمای مشهد ماشین بود، ماشین میرفتن تازه مکه حج، ماشین چپ شد، گفت چپ چپ به ما نگاه میکرد. یعنی اینقدر تبلیغات بود. روحانیت قبل از انقلاب محترم بوده، کجا محترم بوده؟ بله روزه خون محل برای او چهار تا خانمی که تو خونهشون روزه میخوندن محترم بود، مردم کجا هم چیزی بود اصلا. بعدم اصلا شما محترم باشی وقتی اسلام محترم نیست، احترام تو به چه درد میخورم؟ مگه شما چی کاری؟ اسلام اصل، شما اصل نیستی که، شما وسیله ای. اسلام باید محترم باشه، محترم هم نبودی. آقا قبل از انقلاب نماز، روزه، خدمت به مردم اینا بیشتر بود. اولا اگه بیشترم میبود طبیعی بود، چون اصلا جامعه یک جامعه تقریبا نیمه روستایی نیمه شهری بی سواد و فقط مخاطبش مسجد محل و آخوندش بود و دیگه اونایی که خیلی غرب زده می شدن، میگه از تو هر فامیل چند نفر اصلا سفر خارج می رفتن؟ هیچ کس سفر خارجی نبود. امروز همه نصف ملت رفتن و آمدن و میرن جای شیک که او جاها رو می بینن، پشت کوچه های دیگه شکل نمی بینن که، و زود همینا رو با هم مقایسه میکنن، فکر میکنه سفر تفریحی مثل زندگیه. و این بمباران اخبار دروغ و فلان و اینا، خب با وجود این مسائل من میخوام این رو عرض کنم، چون یعنی جلوی یأس رو باید گرفت. قرآن میفرماید جادل هم بلتی هی احسن، مبارزه کنید. جادل هم مبارزه فرنگی کنید، حرف بزن، بگید، بنویسید، محکم بیستید، منتها بلتی هی احسن. حتی نمیفرماید حسنه و حسن، به روش خوبم نمیگه، میگه احسن، میگه جوری که از این بهتر دیگه نشه، به لحاظ منطق، ادب، آزادی، تخصص در اوج برید ولی بحث کنید، هیچ صحنه رو خالی نگذارید، حق پیروزه. اینجا هم نباید پشت کنید، لا تولوهم الادبار، و اینجا پیروز میشید. این حرفایی که عرض میکنه معنیش نیستش که آقا ما بعضمون خیلی خوبه، نه آقا، اگه بس خوب بود این همه پرونده، این همه زندان ها، دادگاه ها، شکایت، طلاق، اعتیاد، اینا چیه؟ بعضمون خوب نیست. اما وقتی میگه خوب نیست با چی داری میسنجی؟ خب میگه قبل از انقلاب بهتر بود، دروغه. که تازه اگر بهتر می بود طبیعی بود، چون توی 40 سال اصلا سبکای زندگی 100 بار زیر و رو شد. تو همین 10 سال اخیر که این موبایل آمده یه عالمه تغییرات اساسی شد که اصلا دیگه قابل بازگشت نیست. در معرض این همه تهدید یک جامعه این همه آدم خوب داره. اما اگه بخوایم ازش نتیجه بگیریم که خب پس کارا انجام شده، وظیفمون انجام دادیم، ما مشکلی نداریم، خیلی هم راحت و ادامه بدیم، نه، ما خیلی عقبیم، دشمن خیلی زیاده، خیلی قویست. این بحثی که بنده تو فیضیه کردم و تو نماز جمعه کردم، بعضی آقایون درست دقت نکردن، فکر کردن اینا تضعیف حوزه و ایناست، برای که اصلا درست صورت مسئله توجه نشد. کسی نگفت و نمیگه که این حوزه هم حوزه 40 سال پیشه. اگه قرار بود این حوزه هم حوزه 40 سال پیش بشه که دیگه فاتح ما خونده ای که این حوزه رو که نباید با حوزه قبل انقلاب مقایسه کنی. این که معلومه که زمین تا آسمان جلو آمده، شما باید اینو مقایسه کنی با تهدیدهای موجود، با دشمنانت، با رقبا. از بهایی و کلیسای خانگی و وهابی و مراکز نشر فحشا و پمپاژ فساد، هم به لحاظ تئوریک هم به لحاظ عملی، تا رسانه‌های دشمن که کل جهان رو داره، یه دیکتاتوری رسانه‌ای مدام داره پمپاژ کفر و شرک و فساد و گناه میکنه. یکی از بزرگترین صنعت‌های پردرآمدترین صنعت جهان الان، یکی صنعت همین فحشا، چه در قالب سینما، چه در قالب صنعت پورنو، چه در قالب برده های جنسی و قاچاق برده و آدم، قاچاق برده های جنسی پرفروشترین، پردرآمدترینه. اینه ما داریم توی کمچی جهانی حرف، زمان کدومی که از انبیا اینا بوده، این تهدید ها بوده؟ هیچ کدوم. بنابراین اینجا سالم ماندن و سالم سازی جامعه به نظر بنده میرسه که پاداشش و اهمیتش 10 صد برابر سالم ماندن و سالم سازی جامعه در عصر پیامبرانه. ولی ذات پیامبر اکرم هم نقل شده که در برادرانم، خواهرانم، برادرانم در آخر از زمان خواهند آمد، که به اصحابشون فرمودن دور آتش نشسته بودن، فرمودن هر کدوم از اونا با 50 نفر از شما مساویان مقامشون. اینا گفتن آقا برادرانتون کیه؟ مگه ما برادرانتون نیستیم؟ چون فرمودن اینه اخوانی، به کجان برادرانم، خواهرانم. این برادرانم شامل خواهرانم هست. گفتن که ما مگه برادرانتون نیستیم؟ فرمودن نه، شما اصحاب منید. فرمودن اونا کیان که باز هر کدومشون 50 برابر ما؟ فرمودن علتش اینه که شما منو دیدین و ایمان آوردید، اونا منو ندیده ایمان میارن. اونا منو ندیدن، ما رو ندیدن از نزدیک و ایمان میارن، مثل شما و محکمتر از شما بعضیش. اونا ایمانشون رو مثل آتش کف دست نگه میدارن و نمیندازن زمین، حفظش میکنن. خب این راجع به همین عصر ما دیگه، شاید هم راجع به بعدن که تهدیدها بیشتر میشه. اما ما هیچ وقت وظایفمون تمام نمیشه، هیچ وقت راضی نباید بشیم. تنبلی رها کردن، خب دیگه وضع خوب، الحمدلله اعتکاف داریم تو دانشگاه و اردوهای جهادی داریم، هر شبت که متدینین هم هستن و راپیمای اربعین هم 20 میلیون در تاریخ نظیر نداره و راپیمای امام رضا پیاده روی هست، امام رضا جمعیت صدها هزار یا میلیونی رفتن همین سال. خب دیگه الحمدلله وضع خوبه دیگه، هیچ جای دنیا ما تجمعی مثل زیارت حرم امام رضا در تمام جهان نداریم، هیچ راپیمایی در طول تاریخ بشر مثل پیاده روی اربعین کربلا وجود خارجی نداشته، در نه گذشته نه الان، آیندهش هم معلوم ثبت نشده. اینا رکورده، این همه بچهای خوب، اردوهای جهادی، این همه خدمات، بل این همه هست. اما این معنیش نیست که وظیفه نداری یا کار درستیم ما، نه آقا، هزار جا لنگه. تو خانواده های خودمون در معرض تهدیدیم، خانواده های خودمون، خود شخص خود ما، شخص شخیص ما و شما در معرض تهدیدیم. یک جنگ واقعیه. تعبیر اینجاست اینه که اما ای که میگن آقا وضع بدتر شده، مردم بیدینتر شدن، لامذهبتر شدن، خب دروغ محضه. عیار معنویت و اخلاق تو فضای عمومی جامعه ما قابل مقایسه نیست با قبل از انقلاب و قابل مقایسه نیست همین الان با هیچ کشوری در جهان. بعضی ها دیدید با حجابای کشورهای دیگر رو با بد حجابای ما مقایسه میکنن، میگن وضعشون بهتره. خب اینکه کلاهبرداریه، با حجابای کشور اسلامی رو با حجابای ما باید مقایسه کنی، بد حجابای ما رو با بی حجابا و لختاشون باید مقایسه کنی. این میشه مقایسه درست. بعد خواهید دید همین الان با همه این بحثایی که میشه، بازم با حجاب ترین جامعه جهان کشور ماست. هیچ کشوری در جهان، یعنی در جهان اسلام و غیر اسلام که ندارد، هیچ کشوری این وضع حجاب نداره با وجود همه این مشکلاتی که هست. نقاط مثبت رو ببینیم، امیدوار بشیم، کار کنیم، نه ای که مغرور بشیم، رها کنیم یا خودمون رو فریب بدیم. خب بحث اینه که آقا یک پدیده مبارکیه، منش رفتار شخصیت امام هم در دوران انقلاب و مبارزه هم بعد از پیروزی اینو رواج داد. یک عارف بزرگ الهی که پیرایه مادی نداشت، رو به خدا ایستاده بود، در رأس این کشور و ملت و این انقلاب آمد و مردم ما هم مایه های ایمانی داشتن، ولی یک مردم لا مذهب رو نمیشه اینجوری متدین کرد. این مردم ایران مایه های عمیق و ریشه دار دینی داشتن. حالا ضربه خورده بود تو زمان پهلوی به خصوص از کشف حجاب و دین ستیزی امام حسین ستیزی رضا خان تا پهلوی و اینا آسیب خورده، تلفات دادیم، اما این مایه های ایمانی ریشه دار اگه توی جامعه نبود این مردم به امام لبیک نمی گفتن. مگه هر ملتی لبیک میتونه بگه؟ میتونه بیاد تو صحنه اینقدر فداکاری کنه؟ این بخش های متدین جامعه زیاد بودن، قوی بودن. اون همه تبلیغات فساد در طول پهلوی، دوران پهلوی ضربه های سختی زد، لجنزاری از آلودگی اخلاقی رو ریختن، این لجنزار رو تو خانواده ها، تو خانه های مردم، مردم متوسط به خصوص جوانان کاری کردن که به تعبیر امام فاحشه‌خونه‌ها و مشروب فروشی‌ها صف بود، شلوغ بود، مسجدها و کتابخونه‌ها خالی. ولی از همون جامعه امام انقلاب ایجامه رو ساخت. حالا دیدم توی یکی از این سایت‌های دشمن گفته بله اون نسلی که انقلاب کرد دست پرورده های ما بود، شاه بود، فرح بود، دست پرورده های ما بودن اونا که انقلاب. شما یک نسل درست کردید که شما رو بریزن تو زوال دنیا. نه، اونا دست پرورده های اسلام، محافل دین مذهبی، درس‌های تفسیر قرآن و نهج البلاغه، گوشه خونه ها و مسجد ها و اینا بودن. اونا کسایی بودن که از زیر بمباران فساد شما قصر در رفتن. اونا جلو افتادن، خط و شکستن، بعدم بقیه ملت پیوستن. حتی اونایی که آلوده شده بودن کم کم پیوستن. دیگه یدخلون فی دین الله افواج. و آخر کاری که شما یادتونه و اونایی که بودن یادتونه دیگه، او هفته ها و یکی دو ماه آخر دیگه حتی خانمای بی حجاب هم می آمدن کم کم دیگه تو انقلاب. ولی تو انقلاب که اونا نبودن که، اون آخرا دیگه حتی خانواده ساواکی هم می آمدن. و آخر اینجوری شد. بنا این که یک رویکرد دینی و اخلاقی بعد از انقلاب توانست ملت رو زیر رو کنه، یک نسل جوان عجیبی ایجاد کرد. ما آدم بی‌نماز شرابخوار زناکار دیدیم که آمد جبهه، قواس شد، نماز شبخون شد، دیدیم با اینا رو خودمون، شهید شد. آدم دیدیم که وصیت کرده بود همون جایی که منو تو محله خوابوندن شلاق زدن شهید شدم، جنازم و تابوتم و همون جا بیارن، مردم همون محلی که شلاق خوردن منو دیدن بیان بر من نماز بخونن. خب اینا ما دیدیم، وصیت‌نامه‌شون هست. این کار بزرگه که یک از هیچ کس مایوس نشد، از شرابخوار بی‌نماز فاسد الاخلاق مایوس نشه، همین ممکنه بشه ولی الله، همینا میشن جزء اولیاء الله. از اون طرف آدم نماز شب خونه 40 سال تو حوزه درس خونده تا حد رساله داده و مقلد داره، آخر عمرش اینجوری میشه. بعضیا داشت دیگه، با سازمان سیای آمریکا اسنادشون تو لانه در میاد، با آمریکا کار میکنه، با ساواک شاه کار میکنه، و حسادت و جاه طلبی که چرا من نباشم آقای خمینی باشه. اینجوری دنیا. این تعبیر که فضا به سود دین و اخلاق عوض شد، دگرگون شد. بعد اون صحنه‌ای که پیش آمد، خود این 8 سال دفاع مقدس، جنگ، امام یه جا میگه جنگ لعنتی تو وصیت‌نامه‌اش، تو همون وصیت‌نامه هم میگه جنگ لعنتی، هم میگه جنگ نعمت بود. بالاخره لعنت بود یا نعمت، هر دوش بود. از طرف دشمن لعنت بود، صدها هزار شهید، صدها هزار خانواده، بچه های یتیم، زنان بیوه، خانه های خراب، کسانی که 30 سال هنوز رو تخت افتادن. این لعنت لعنتی بود. اقتصاد کشور رو چقدر عقب انداخت، نابود کرد. جنگ لعنتی، جنگ بدترین چیزه در تاریخ بشر، چیزی بدتر از جنگ نیست. وقتی که از شهید و جهاد حرف میزنیم معنیش تمجید جنگ نیست. جهاد و شهادت ضد جنگه. اینا میان جنگو خاموش کنن شهید میشن، جلوی تجاوز و ظلم میستن. روح جهاد به معنی جنگ طلبی نیست. اینا دو تا رو با هم مغالطه میکنن. جنگ و خشونت همو گناه کبیره است که وقتی خداوند حضرت آدم و حضرت حوا رو خلق میکرد، فرشته ها گفتن یک کسی رو میخوای درست کنی که یسفک الدماء، خون میریزه، خشونت، و یفسد فی الارض، زمین رو به گند میکشه. برای چی باید این خلقش که خداوند فرمود این یه روی سکه است، انی اعلم و ما لا تعلمون، یک بعد دیگه داره شما نمیفهمید. اون بعد بعد من به اون میگم به شما باید آموزش بده، تعلیم اسماء و حقایق عالم رو باید به فرشته آدم انسان باید به فرشته آموزش بده. وقتی تو این بعد آمد بالا، یعنی انسان شیطان صفت رو شما دیدید، انسان فرشته خور رو که از فرشته بالاتره که ندیدی که، این بعدش رو ببین. من برای او دارم خلق میکنم، هدف انسان کامله که لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نباشی خلق ای عالم ماده میلیاردها ستاره و منظومه نه معنا داره نه هدف داره نه فلسفه، همش خاک و سنگ و ایناست دیگه، چی اینا؟ برای که از خروجی ای عالم انسان کامل باشه، یعنی انسانیت. انسانیت یعنی عبودیت، عبودیت تجلی الوهیت، انعکاس الوهیت توی عالمه. خب این روی کرد آمد، فضا عوض شد، ماجرای صدر اسلام دوباره زنده شد، روح برادری و ایثار اینا که تو روایت‌ها تو کتاب‌ها می‌خوندیم تو کتابخونه‌ها خاک می‌خورد، آمد دوباره وسط جامعه زنده شد. مادرانی که 4 تا شهید دادن اشک نریختن، اینا خیلی زنان بزرگ از کل تاریخ بزرگتر بودن این زنا. جوانانی پیدا شدن که ذکر و دعا و گریه‌های نیمه شبشون ما تو جبهه می‌دیدیم. من وقتی جبهه می‌رفتم تا شعاع اینا نماز شب خون می‌شدیم، می‌اومدیم پشت جبهه نماز صبحم قضا می‌شد، گاهی جبهه میرفتم نماز شب خون میشونم، برای که بچه ها رو میدیدیم. آدم میدیدم که بچه جوان 17 ساله 1 روز 20 دقیقه رکوعش طول میکشه، دهاتی بیسواد، نه حوزه دیده بود نه دانشگاه بود، هیچ، متا ولی الله بود و منتظر شهادت بود. واقعا الان هم مفقود شده. چندین نفر من اینجا آدم رو خودم دیدم که درست تجلی صدر اسلام بودن، بعد پیکر خونالودشون بدن متلاشی شدنشون و متلاشی شدهشون رو میارن، مادرش پدرش در برابر این مصیبت به جای گلایه یا حتی به جای که بگه خدای صبر بده، خدا رو شکر میکنه، یعنی حتی صبرم نه، شکر، تشکر میکنن. کجای دنیا همچه آدمایی هن؟ اصلا هیچ جای دنیا نیستن همچه آدمایی که ما دیدیم توی انقلاب و توی جنگ و توی بستر تربیت شدن و هنوزم زیادن، بی سر صدا اینا، ما زیاد. مسجدها کجا بود؟ شلوغ بود، اصلا کدوم مسجد جوان توش میرفت؟ هیچ مسجدی خالی بود، تار عنکبوت بسته بود، 4 تا پیرمرد پیرزن میامدن، اونم جوانیاشون معلوم نبود چجوری بودن، بعدن آخر کاری میامدن مسجد یک عده. این رونقی که گرفت صف، یعنی چی ده ها هزار نفر تو صف اعتکاف؟ این معنی داره مگر؟ هیچ جای دنیا. اردوهای جهادی نوبت، بسیج سازندگی، جهاد سازندگی، پیاده روی ها، این پیاده روی عربه ما امسال رفتیم، اکثریت جوان ها بودن. شما هم که رفتید دیدید، دنیایتون دیگه دیدید، 80% 70% جوان بودن. آقا اون نسل جوان بیدین شده فلان، این همه صدقات مستحب غیر از واجب، این همه انفاق خدمات، یک زلزله میشه، سیلی میشه، این همه آدم میان کمک. حالا یک عده‌ای نمیان، یک عده‌ای زیادی هم میان، فداکاری میکنن، از همه چیزشون میگذرن. دورانی که سقوط اخلاقی کل جهان رو گرفته و از غرب داره به کل جهان پمپاژ میشه و در داخل کشورم مشتری و طرفدار داره و این رله میشه، تقویت میشه، تو این وضعیت، تو وسط لجنزار فساد و اینا، یه مرتبه ستاره های درخشان اخلاق و معنویت طلوع کنن و بدرخشن، اینا معجزه انقلاب بود و هست. انعکاسش در جامعه ها و ملت های دیگه هم داریم میبینیم. اینو از جهت عرض کردم که ما و شما طلبه ایم، هممون ما باید خودمون، من خودم گاهی احساس میکنم تردید میکنم، مایوس میشم، میگم که اصلا فایده داره نداره. میبینیم گاهی تو نزدیکترین افراد، بهترین افرادی که اعتماد داری و قبول داری، میبینی چه مشکلاتی پیش میاد، اینا میگه که اصلا میشه نمیشه، این همه دشمن، این همه رسانه، این همه پول، قرائز مردم هم، قرائز انسان هم در خدمت ایناست دیگه. ببین تو هر انسانی دو تا لشکر دیگه، که غریزه است، یکی فطرتشه. ما غریزه طرف او طرف، فطرت این طرفه. اگر درست بین اینا مواجهه داده بشه، غریزه تسلیم فطرت میشه، فطرت پیروزه. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت اللهی که خداوند همه بشریت، ناس، همه بشریت رو با فطرت الهی آفریده، یعنی همه قلبشون رو به خداست، همه کل این 7 میلیارد روی روحشون به سمت خداست. حتی او که وقتی که گناه میکنیم فاسد میشیم، باز قلب ما رو به خداست، یعنی با ته دلمون ناراحتیم، شرمندیم، از کار بد هیچ کس جرئت نمیکنه سرشو بالا بگیره دفاع کنه مگه اسم خوبش بذاره.
یعنی همون فطرت الله. خب الان شعور معنوی و وجدان اخلاقی یک جامعه هرچی رشد کنه بازم کمه، یک سیر بی‌نهایته و هرگز هیچ ملتی در این سیر معنوی و اخلاقی شدن نمره 20 نمیگیره. حالا حساب آخر زمان حسابش جداست. تازه اون زمانم ملت معصوم که نمیشن، که کسی نگفته در زمان امام زمان کسی گناه نمیکنه یا کسی ظلم نمیکنه، هم چیزی نداریم. قدرت دست ظلمه نخواهد بود، یعنی حکومت‌های عالم اصلاح و براندازی و اصلاح میشن، نه که هیچ کس اون زمان امکان گناه، حق گناه، میل به گناه یا به ظلم نداره. چرا؟ هم ظلم هست هم گناه هست. بشر که تغییر ماهیت نمیده که، انسان ها زمان امام زمان معصوم که نمیشن که. حاکمیت و نظام قدرت و رسانه و مدیریت اصلاح میشه در جهان، یعنی آدم شدن آسان میشه. الان گاهی سخت، پاک ماندن خیلی آسان تر میشه، ناپاک ماندن سخت میشه، ناپاک شدن. این تفاوت شده، ولی انسان تغییر نمیکنه که. ولی میزان اخلاقی و معنوی بودن یک جامعه را هم باید در قیاس با تهدیدها و شرایط و زمینه های همون جامعه سنجید، نه با او مدل مثالی و مطلق فضاییش. بعضیا دیدیم که مقایسه میکنن بیتفاوتی و خونسردی، بیعاطفگی رو در بعضی جوامع غربی میبینن، اینا رو حمله بر مدنی بودن و رشد اخلاقی اونا میکنن. بعدم هرچی بدیست تو ملت خودشون سراغ میگیرن که ملت ما از همه ملت ها بدتره، ما از همه بیادبتری، ما از همه بدتری، ما همه از همه بیشتر دروغ میگیم. دیدید میگیم گاهی ایرانی ها اینجوری هن، ایرانی ها دروغ گوهن، ایرانی ها کلاهبردارن، ایرانی ها نمک نشناسن. بر چه اساس اینا میگی؟ اصلا قضاوت قومی یعنی چی؟ مگه ایرانی همه مثل همه؟ هیچ قومی یک دست نیست. انسان با انسان فرق میکنه، خانواده با خانواده فرق میکنه، شهر با شهر فرق میکنه. ایرانی ها اینجوری هم. نه اینکه بگه هنر نزد ایرانی ها نست و بس، هندوانه بزنیم زیر بغل ایرانی ها که ما دوگه بهترین ملت. نژاد پرستی هم نداریم، نژاد سوزی هم نداریم، یک عده ضد ایران هن اصلا. یعنی شوخی میخواد بکنه ایرانی ها اینجوری هم. دروغ هم. بعضی تا ایرانی ها کلن مردم ایران دروغگو، مردم ایران کلاهبردار، مردم ایران فرق. کجا اینجوری خودتو داری میگی؟ قیاس به نفس میکنی جنابالی اینجوری با یک دو فامیلات و دوستات؟ شما اینجوری، مردم اینجوری نیستن. این همه انسان شریف توی جامعه است، این همه انسان پاک توی جامعه است، تو مرکز عالمی. بعضی هم از این طرف به جامعه خودشون تملق میگن، یعنی زخم ها رو ندیده میگیرن تا کرم بیفته. اینم غلطه. بعد به قطع عضو میان جامعه، یعنی از این طرف هم بگیم ما بهترین مردم دنیای، ما هیچ عیبی نداریم فلان، انقلاب اسلامی اینجوری، جمهوری اسلامی. آقا پا میشیم میریم یک کشور دیگه، مسلمان هم نیستن، میبینی که یه سری خصوصیاتی دارن که تو جامعه ما نیست، خصوصیات خوبی هم هست، خصوصیات اسلامی هم هست، اسلام سفارشش به ما کرده ولی او داره عمل میکنه. اینم باید دید، ما نه بهترین ملت دنیاییم نه بدترین ملت دنیاییم، ما از جهاتی بهترین ملتیم. ملت ما از یک جهاتی واقعا در دنیا بی نظیره، از یک جهاتی متوسطی، از یک جهاتی جزو ملتهای ضعیف و عقب مونده ایم. باید اصلاح کنیم خودمونو. همه اینا رو باید با هم دید و هم خلأها رو ببینیم، هم خوبیها رو پاس بداریم. وقت از یک زاویه تنگی اگر عبور کردیم، مقیاسهای داوری در خصوص رشد یا سقوط اخلاقی و معنوی یک ملت رو باید بسنجیم که آیا اون مقیاسا اولا درست است یا نه، ثانیا کارآمد است یا نه. چون ممکنه چیزی درست باشه ولی مشکل تو رو الان حل نکنه، ممکنه یه چیزی باشه که ظاهرا مشکل تو رو داره حل میکنه اما درست نیست، به روش غلطی داری مشکل رو حل میکنی، با یه مشکل دیگه‌ای داری یک مشکل رو جابجا میکنی در واقع. بنابراین ما جنبندی کنم عرضم، ما منکر ضعف‌های اخلاقی و فقر معنویت در خودمون و در جامعهمون نیستیم، اما اینایی که ادعا میکنن ملت ایران از قبل از انقلاب بدتر شدن یا از بقیه ملت‌ها بدترن، ایرانی‌ها بدترین ملت‌های دنیاین، ادعای سقوط اخلاقی میکنن، ادعا میکنن که ارزش‌های مادی به نحو مطلق و بی‌معنا بر جامعه حاکم شده، همه به فکر خودشونن، همه دزدن، همه دروغگوئن، همه فلانن، خب اینو حتما انکار میکنیم. دروغ بزرگه. این توهین به ملت ایرانه، با هدف تحقیر آرمانهای این ملت. میخوام بگن شما هیچ غلطی نکردید و نمیتونید بکنید. این بزرگترین انقلاب عصر جدید رو که کردید بی خود کردید. شما کسی نیستید، کاری نکردید. شما خودتون هم اصلا نمیتونید بکنید، چه برسه به بقیه جا. اینو میخوام بگن. در حالی که این ملت الان یه الگو شده برای بسیاری از ملت‌ها. ملت‌های زیادی تحت تأثیر ملت ما تغییر کردن. خب ما اینا رو از نزدیک دیدیم. تحولات بزرگ توی ملت‌های اتفاق افتاده و اونا میگن چون ملت ایران این کارو کرد ما فهمیدیم میشه این کارو کرد. دانشگاه توکیو رفتیم، ذلت نشون میده در برابر آمریکایی‌ها، میگه آمریکایی‌ها بمب اتم زدن، کارو خیلی متاسفم اینا، ولی حتما لازم بوده بزنن از ترس. تو دانشگاه توکیو گفتم تو این حرف تو از بمب اتم بدتره که، چه حرفی میزنی؟ بعد تمام شده آمده بیرون میگه که آقا من عذر میخوام، ملت ژاپن ملت ایران نیست الان، نیست لااقل، قبلا اگه بوده الان نیست، حکومت ژاپن هم حکومت ایران نیست. شما راحت حرفا رو میزنید، مگه ما میتونیم اینجا حرفا رو بزنیم؟ ما اینجا اگه بگیم آمریکا غلط کرد، بمب اتم انداخت، حسابمون رسیده است دیگه. یه ماه نشده سه تا پرونده میسازن برای آب و برق و جریمه و فلان، یه مرتبه خونم رو میگیرن، شغلم رو میگیرن، مستقیم هم نمیگن برای چی. خب او میگه او تو توکیو، دانشگاه توکیو خودش به من گفت، گفت ملت شما با ملت بقیه فرق میکنه. این مهمه دیگه. منتها ما یک جهاد بزرگ، جهاد بزرگ و جهاد مستمر اخلاقی رو حتما بهش احتیاج داریم، و الا نماز، روزه، حجاب، حج، هیچ کدوم الان تو مردم ایران با زمان پهلوی قابل مقایسه نیست. مردم الان رشوه میدن برن حج، این خیلی جالبه. همین تو همین گرانیا، همین گرانیا، یکی از بستگان ما تو کاروان و این چیزایه، ایشون میگفت به من که فلانی ظرف 48 ساعت نشده اعلام کردن، تمام این کاروانا ثبت نام کردن پر شده تو صفن دوباره. خب حالا هم اینا هم که همه سرمایه‌دار که نیستن، خیلی از همینا طبقات متوسط و متوسط به پایینن. آقا نماز مردم قبل از انقلاب بیشتر نماز می‌خوندن. کجا بیشتر نماز می‌خوندن؟ قبل از انقلاب با حجابا بیشتر بودن، حج شلوغ‌تر بوده، روزه بیشتر می‌گرفتن. کی میگه اینا دروغ محضه؟ تازه اگر می‌بودن طبیعی بود، دارم عرض می‌کنم، برای که اون موقع این همه مسائل ارتباطات و این همه چیزا نبوده. سالی این همه میلیون آدم جمعیت اونجا، اینا رکوردهای عالی ترین رکوردهای غیر قابل رقابت در اقبال بشری، هیچ جای دنیا اینجوری نیست. حج مسلمونا بزرگترین مرکز تجمع مذهبی در کل جهان و در تاریخ بشره. بعد تازه 2-3 میلیونه، اینا بیشتر ظرفیت نداره. اگه ظرفیت باشه اونجا، اگه مدیریت حج بدن دست ما، بعد میبینی سالی 50 میلیون میرن. خب 20 میلیون آدم توی پیاده روی اربعین کجا هم چیزی هستن؟ کی دنیا اینقدر مذهبی بوده؟ مردم ایران کی اینقدر مذهبی متدین بودن؟ تو زمستون و برف توی خیابون جاده‌های نیشابور و سبزوار و دامغان و از جاده‌های مختلف تو برف، پیرزن، مرد، زن، بیمار، سالم، بچه را افتادن پیاده به طرف امام رضا. کجا هم چیزی بوده؟ دروغ میگن آقا مردم قبل از انقلاب مذهبی تر بودن. در کدام تاریخ، کجای جغرافیا سابقه داشته یا الان نظیر داره؟ کی باور میکرد تو هزاره سوم میلادی بعد از اون همه هارت و پورتای مدرنیته و پست مدرنیته و لیبرالیسم و کمونیسم و این همه تبلیغات و اینا که گفتن جوامع بشری دیگه سرد شدن و عصر یخبندان روحی انسان معاصره دیگه تمام شد، بعد این مرتبه از 80 کشور دنیا 20 میلیون آدم راه میافتن به سمت حسین فاطمه، قبلگاه عشق تو سراسر جهان شده، قبلگاه قبیله عشق. آقا توی راهنمای اربعین امسال مسیحی ما دیدیم، یهودی دیدیم، زرتشتی بود، کمونیست بود، کمونیست، بودایی بود، بودایی آمده بود، بت پرست، کمونیست ملحد که اصلا خدا رو قبول نداره، امام حسین قبول داشت. او میگفت من که خدا اینا رو قبول ندارم، ولی این چیه؟ این چی اتفاقی داره میفته؟ این چی جوریه؟ یعنی چی 20 میلیون آدم پیاده تو خطر؟ بعد همه به هم التماس میکنن که من میخوام نوکری کنم برات، من میخوام کلفتت بشم. همه جای دنیا برعکس از اونوره، میگن همه باید به ما خدمت کنی، اینجا مسابقه سری که ما میخوام خدمت بکنیم، نمیخوام خدمت بشیم. خب یه آدم کمونیست آمده اونجا زیر رو شد و گریه میکرد، گریه میکرد. یک آدم ملحد میگفت ما مزه معنویت رو من هیچ جا نچشیدم تو کشور خودمون، اینجا اولین بار معنویت میبینم. میگه اگه اینا باشه ما با اینا مشکل نداریم، که این معنویتی که همه با هم برادر خواهر همه به هم کمک میکنن، اینجا میتینگ عدالت و معنویت و اخلاق و انسانیت، اگه این باشه ما کجا کمون، ما ملحد نیستیم. خب اینا رو هم ببینید، من اینا رو میگم برای که یه وقت تو ذهنتون یأس و تردید و اینا را نیاد، قوی برخورد کنیم، قوی. البته با همو جادل هم بلتی هی احسن، نه جادل هم همونطور کلن او دیالتیش مهم نباشه. خب وظایف در باب گام دوم، من عرض کردم، اینی که عرض کردم مربوط به یک بند از گام دوم بود، این کلش یه بند از گام دوم بود که اون بندم براتون قرائت کردم. وظیفه ما روشن بود، من همینا که عرض کردم در باب وظیفه من شماست به عنوان طلبه، دین رو درست بشناسیم. درست بشناسیم یعنی هم متد شناخت و معرفت دین رو درست رعایت کنیم، با سواد باشیم، ملا باشیم، با قرآن و سنت آشنایی هر چه اجتهادی تر، استدلالی تر، عمیق تر. استنباط اصلا یعنی چی؟ نبت، نبته، استنباط یعنی آبهای زیرزمینی رو بکش بیرون، نه آبهای سطحی. استنباط یعنی برو به عمیق، به عمق، به لایه های عمیق تر مطلب. صرف آیه و حدیث خوندن و ترجمه کردن هنر نیست که، آیه و حدیث چاپ کردن نه هنر نیست که، مهمه که کدوم آیه، کدوم حدیث، برای کدام مخاطب، به چه معنا، پاسخ چه سوالاتیه، اینا درست تبیین بشه. اون وقت البته آثارش و برکاتش رو خواهیم دید. یکی اینه، یعنی درست بفهمیم، استنباط کنیم. دومی که درست تر کنیم. ببینید تو روایت ما هم میگن که هر وقت با هر کس هر کاری میخوای بکنی، از جمله حرفی میخوای بزنی، خودتو به جای او قرار بده، بعد او کارو بکن. یعنی او برای میز خودتو تصور کن که اگه او برای میز بشی، یک کسی همین حرفا که تو میزنی بگه به تو بزنه، به تو بزنه، حالت به هم میخوره یا گوش میکنی؟ اگر بینه چه رسیده که نه، اگه مخاطب باشی این حرفا درسته، این حرفا هم درسته هم کارآمده، اون وقت بگو، بنویس. و الا یک طرفه نمیشه. ای که میگن هر کسی خودشو جای طرف مقابل بگذاره، این قاعده طلایی اخلاق دیگه. یعنی اگه زن خودشو جای شوهرش، شوهر جای زنش بگذاره، طرز حرف زدن و تعاملشون عوض میشه دیگه، توهین نمیکنه، ظلم نمیکنه، خودشو جای او بگذاره. استاد و شاگرد، موجر و مستاجر، مالک و مستاجر، خریدار و فروشنده، مسئولین و مردم، پدر و والدین با بچه ها، زن و شوهر، همسایه با همسایه. یه قاعده طلایی اخلاق همه انبیا گفتن که هر چی برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند، هر چی برای خود میپسندی برای همه بپسند. این میشه اخلاق الهی، اخلاق اسلامی. تو همین حوزه کار فرنگی ما باید این رعایت کنیم، سعی کنیم، یعنی سعی کنیم رعایت کنیم. من خودم جای شما باشم، شما وقتی میخواهید با یک جمع خانومی، با یک نفر چیزی بگیم یا بنویسیم، اول ببینیم مشکل او چیه، نه مشکل من. بعضی ها مشکل خودشونه میخوان حل کنن. سوال او چیه، نه سوال فرضی ذهنی که تو میخوای جواب، تو سوال او رو باید جواب بدی، نه سوال خودتو که او چرا مخالفت میکنه، او مگرش کجاست، باید جای او بتونه قرار مخاطب تو بشنسی. این توصیه بنده نیست، توصیه روایات و ایناست. فهمیدن چگونگی اجرای شدنش همینایی بود که عرض کردیم. پاسخ افرادی که میگن چرا رهبری در برابر انحرافات جامعه سکوت کرده، چگونه بدهیم؟ خب مگه سکوت کرده؟ یک سره که داره حرف میزنه، موضع میگیره، بحث میکنه، اختیارات قانونی و حکومتیش هم خب ایشون داره اعمال میکنه، مدام هم علنی هم غیر علنی به مسئولین داره مدام تذکر میشون. که یه بار گفت ما تو جلسات خصوصی مدام دعوا و جر و بحث داریم، گفت ایشون که سری. مگه بعضی میگن آقا زود همه رو عزل کن، هر کس هم گفت همه رو عزل. خب دیگه باید هر ماه یک رئیس جمهور و چند تا وزیر و چند نصف وکلای مجلس و یه عده قاضی و دادگستری و اینا همه رو باید عزل کنی؟ حکومت یک نفره نمیشه دیگه، بالاخره سیستم باید کاروانی بریم جلو، تکی نمیشه. راه برون رفت از شرایط اقتصادی سخت و مقابله با آن چیست؟ اون بخشش که به حکومت مربوط میشه، خب دولت تو اینا هم اقتصاد مقاومتی باید درست عمل کنن. این اقتصادی که الان داری میبینی اقتصاد برجامیه، راه حل اقتصاد مقاومتیه نه برجامی. اما وظیفه ما و شما که خب حسابش جدای، اولا سکای زندگی، الگوهای درست مصرف زندگی باید تو خانواده ها احیا بشه و خانواده ها دیگه، مخصوصا خانوما. ببینین الگوی مصرف در خانه ها دست خانوماست، 90% خانواده ها اینجوریه، 90% خانواده ها زنه که تعیین میکنه که چی و چقدر توی خونه مصرف بشه و چجوری. باید زنان جامعه ما آموزش ببینن که آقا سبک الگوی مصرف درست که نه اسراف باشه نه اقتار، نه گدابازی و فشار بیخودی، نه اسراف و ریخت و پاش. اینو باید شما خودتون بدونین و به جامعه زنان باید درست منتقل شه. اگه زنان سبک زندگی رو یاد بگیرن، این جامعه اقتصاد مقاومتی میتونه انجام بده. اگه اونا نتونن، اقتصاد مقاومتی شکست میخوره. یعنی واقعا رکن اصلی زندگی زنه. مرد باید حمالی کنه پول در بیاره، اما او کسی که تصمیم میگیره چجوری خرج میشه زن خانه است. حالا بعضیا که دخل و خرجشون دست خانمشونه دیگه، ما خود مثل ما پول تو جیبی باید بگیریم از خانم. من احساس میکنم ایشون از من مدیریت اقتصادیش قوی تره. خب بعضیا که اصلا زنان دارن اداره میکنن خانواده رو، دخل و خرج رو میسنجه که تا آخر ماه چجوری پیش بریم چجوری پیش نریم. اونایی که حتی مخارج دست مرد خانه است، زن خانه است که مرد تولید ثروت دستشه، مصرف ثروت مدیریتش دست زنه. این خیلی نقش مهمی داره. و السلام علیکم و رحمت الله.